أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث حق بشر، خواه حق محلی، خواه منطقی، خواه بین المللی، در همه این شقوق سگانه اسلام سخنی برای گفتن دارد. تا حال بین این مقام ها فرق گذاشته شد. یکی این که منشأ پیدایش حقوق چیست، ما حق را از کجا باید بگیریم. درست است از فطرت میگیریم، از طبیعت میگیریم، گاهی از عادات و آداب و سنن و فرهنگ بگیریم، ولی حرف اسلام درباره منشأ پیدایش حقوق چیست، این مال مقام ثبوت. مقام ثانی بحث یا فصل دوم بحث مقام اثبات است که ما چگونه ثابت کنیم نظر اسلام این است. مقام سوم بحث آن است که چگونه چیزی که در جهان تکوین هست به جزء بود و نبود مطرح به حساب می آید، با عالم تشریع رابطه دارد که جزء باید و نباید است. امور تکوینی از سنخ بود و نبودن، یه سلسله واقعیت‌های عینی هستند، با هم مرتبطن. چون که امور تشریعی یه سلسله امور از سنخ باید و نبایدن، اعتباریان و با هم مرتبطن. ولی تناکه بین اعتبار و حقیقت، بین تشریع و تکوین، بین باید و نبایدی که امر اعتباری است با بود و نبودی که امر حقیقی است چگونه است، اینها در فصول سگانه جداگانه تا حدودی مطرح شد، البته نیازی به تکمیل دارد. مطلب دیگری که در خلال بحث ها طرح شد و البته گاهی محتاج به تکمیل هست، بحثیشون به تکمیل نیازمندند، این است که انسان حقوقی دارد به تکالیفی یا نه همه تکالیف انسان به حقوق برمیگردد و انسان چیزی جز حق ندارد، ولی چون بنده است و نمی داند این حق به سود اوست، مکلف به حفظ حق خود هست، چون که مکلف به حفظ حقوق دیگران. بنابراین این چنین نیست که انسان یه سلسله حقوق داشته باشد، یه سلسله تکالیف، به اصطلاح یه سلسله وظایف داشته باشد، یه سلسله اختیارات. همه تکالیف انسان به حق برمی‌گردد، منتها یا حق لازم یا حق راجع. مثل اینکه حق دارد از بهداشت، از سلامت، از غذای سالم، هوای سالم، امنیت و مانند، و امنیت شغلی، امنیت سیاسی برخوردار باشد، اینا جزء حقوق حتمی اوست. و حق دارد در موقع تفریح بازی کند، پارک برود، قدم بزند، اینا جزء حقوق راجع اوست. ولی همه این حقوق به تکلیف برمیگردد، برای اینکه انسان یه موجود رها نیست، نظیر هم اون علف هرز به خودرو نیست که خود رسته باشد و بگوید که من نمیخوام این حقم رو اعمال بکنم. این چنین نیست. تمام تکالیف به حقوق برمیگردد و تمام حقوق هم سبقه تکلیف دارد. کیفیت تعامل حق و تکلیف هم به این است. تمام تکالیف او، اعم از واجب و مستحب یا حرام مکروه، به حقوق برمیگردد، برای اینکه ذات اقدس اله میخواد او را بپروراند. این نهال وقتی در تحت تدبیر باغبان است که والله انبتکم من الارض نباتا، اگر بخواهد او را خوب بپروراند باید از سرد و گرم روزگار او را حفظ بکند. و برای سیانت او از سرد و گرم روزگار یه سلسله تکالیفی را متوجه او میکنند که تمام این تکالیف برای تکامل اوست. هیچ تکلیفی به غیر مکلف بر نمیگردد، که این احسنتم احسنتم لانفسکم. برای اینکه هم جهان بی نیاز از انسان است، هم جهان آفرین. انسان به کی میخواد خدمت کند؟ این که میگن انسان مکلف است برای آن است که نمیداند حقش چیست و برای حفظ حق یه مقداری سهل‌انگاری میکند، وگرنه تمام تکالیف به سود خود انسان است. و اگر در جریان اخذ اجرت رسالت قرآن کریم فرمود ما سألتكم من اجر فهو لكم، اینم همین طور است. در جریان اخذ اجرت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود مزد رسالت من مودت اهل قربای من است، برقراری پیوند با دودمان من با اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، که قول لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. این یه اصل قرآنی. بعد فرمود ما سألتكم من اجر فهو لکم، این که من گفتم با دودمان من پیوند داشته باشید به سود خود شماست. اونا هادین، اونا حکیمن، اونا مهربانن، اونا طبیبن، اونا معلمن، شما به اینها نیازمندی. تو اون دو طایفه آیاتی که در بخش پایانی سوره مبارک زاریات بود و در اثنای سوره مبارک ابراهیم، اینم مبسوطاً گذشت که از یک سو خدا فرماید بشر برای عبادت خلق شد، از سوی دیگر در سوره مبارک ابراهیم فرمود اگر همه شما کافر شدید بی تفاوت برای ما. به زبان موسی کلیم سلام الله علیه فرمود به همه جهانیان بگو از قال موسی این تکفرو انتم و من فی الارض جمیعا ان الله لغنی حمید. حالا اگر معاذ الله تمام 6 میلیارد بشری که روی زمین فعلا زندگی میکنن رو قانون و مسبب سازمان بین الملل همه لایق بشن، خب بشن، اینطور نیست که حالا به جهان و جهان آفرین آسیبی برسد. معلوم میشه اونجا در پایان سوره مبارک زاریات به صورت تکلیف بیان شده این حق بشر است، کلفتی بر اون نیست. اونها که فهمیدن حق دارن به حق میرسن، کلفتی در کار نیست، سال روز بلوغشون رو جشن گرفتن. این جشن تشریف و جشن تکلیف و جشن عبادتی که به برکت انقلاب اسلامی رواج پیدا کرد، این از سنت های مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه است. این گونه از بزرگان نه تنها در مسائل فکری مجتهد بودند، تو مسائل اجرایی هم مجتهد بودند، که این گونه از اجتهادها خیلی کمه. تو مسائل فکری مجتهد بودند، خب ما از صدر اسلام تا الان الحمدلله فراوان داشتیم، اما قرآن اسلام به ما نفرمود فقط مجتهد باشید در مقام علم، در مقام اجرا، نحوه مدیریت، طرز اداره جامعه هم مجتهد باشید، نوع آوری داشته باشید. این رو تو پرانتز عنایت کنید که یعنی چی؟ یه سلسله دستورات دینی به ما دادن که شما با این دستورات دینی میتوانید عالم بشید، فقیه بشید، مفسر بشید، حکیم بشید، که برای خودتون و مقلدانتون نافع باشه. مطلب دیگر از که شما بدانید این خطوط کلی که یاد گرفتید چگونه پیاده کنید. الان چه چیز برای این جامعه خوبه؟ چه روشی، چه منشی، چه برنامه‌ای برای این جامعه سودآور است؟ اینه میگن اجتهاد اجرایی و فناوری و نوآوری. اون روایات فراوانی که دارد من سن سنتن حسن کذا، یعنی این من سن سنتن حسن یعنی چی؟ یعنی مطالب کلی رو بفهمه. این که فهم تو کتاب ها فراوانه، معاذ الله بدعت بگذارد، این که بدعت از سنت نیست. سنت حسنی یعنی چی؟ یعنی یه نوآوری داشته باش که عصرها و قرنها یا لااقل سالها به دنبال شو فکر شما راه بیافتن. مردمی که میان اگر یه چیز خوششون بیاد او رو ادامه میدن. شما سعی کنید افکار مردم را طرز رهبری کنید، گرایش های مردم را طرز هدایت کنید که از چیزای خوب خوششون بیاد. این سالگردها، این همایشها در بخش موارد جزء سنت های حسنه بود. از اون طرف این مراسم 13 بدر از این یا چهارشنبه سوری جزء سنت های سیئه بود. سنت گذاری که مثلا انسان در هر سال در فرون روز این کار را انجام بدهد، این جزء زیر مجموعه قواعد کلی است. دلیل خاصی هم که ندارد، منع خاصی هم نشده، چیز خوبی هم هست. خب حالا یه همایش گرفتن، یه سالگرد گرفتن، یه ذکرای تشکیل دادن، این نه دلیل قرآنی داره روش، نه دلیل روایی داره، فقط خطوط کلی است. اما حالا سال یک بار مثلا حوزویان و دانشگاه یا یه جمع بشن به عنوان وحدت حوزه و دانشگاه، این میشه سنت حسنه. راه پیمایی روز جهانی غسل یعنی آخرین جمعه ماه رمضان به عنوان حمایت از مستضعفان میشه سنت حسنه. سال روز میلاد وجود مبارک امام زمان را روز مستضعفان میشه سنت حسنه. از 12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول که 12 ربیع الاول به زعم عده و 17 ربیع الاول به نظر ما وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دنیا آمده، این هفته را هفته وحدت اعلام کردن، گرامی داشتن، جلسات تشکیل دادن، فراخوان مقاله کردن، همایش کردن، میشه سنت حسنه. یعنی انسان یه نوآوری بیاره که هم سابقه دینی داشته باشه، هم سابقه علمی داشته باشه، هم به گروهی وابسته نباشه، هم جاذبه داشته باشه، همه رو دعوت بکنه، بازده خوبی داشته باشه، بهش میگن سنت حسنه. همون شما این کارم بکنی، من سن سنت حسنه اینه. پس غیر از اجتهاد، حالا این پرانتز بسته، یعنی غیر از اجتهاد فکری ما را به سنت حسنه دعوت کردن. 15 اسفند شد روز درختکاری است، این میشه سنت حسنه. خطوط کلی که کسی که درخت بکارد فضیلتی دارد، درخت را آبیاری بکند فضیلتی دارد، کم نیست این روایات که ای ما رجل یا مؤمن سقا سدرتن من زمعن فکر انما سقا مؤمن من زمعن. کسی یه درخت تشنه رو سیراب بکنه، مثل یک مؤمن رو سیراب کرده باشه، این خطوط کلی هست. اما حالا 14 اسفند که کم کم زمستان دارد درخت برمیبندد و بهار دارد از راه میرسد و درخت ها دارن بیدار میشوند، روز درخت کاری باشد، هزارها نهال غرس بشود، این میشه جزء سنت حسنه. سنت حسنه مربوط به نوآوری، ابتکار است که یکی از وظایف رسمی عالمان دینه. البته این یه هنری میخواد که آدم چی بفهمه، جامعهش بشناسه، نیاز جامعهش بشناسه، حوزه رو بشناسه، دانشگاه رو بشناسه، مدیریت داشته باشه، خلاقیت داشته باشه یا طرح نو درف کند. خب حالا این پرانتز بسته، ما از کجا میخوام بگیریم این اسلام که میگوید شما این حقوقتون رو باید بگیرید، از چی میگیرید؟ تا کنون ثابت شد که جمیع تکالیف به حقوق برمیگرد. مرحوم ابن طاووس رضوان الله تعالی آمده که فهمید تمام تکالیف به حق برمیگرده. یعنی اگر ذات اقدس اله به وسیله اولیاء الهی ائمه علیهم السلام به ما فرمود فلان چیز واجب است، مثل اینکه کسی به کودک بگوید مواظب باش که هوای کثیف استنشاق نکنی، هوای تمیز استنشاق کنی، تکلیف کرده، وادار کرده، اولیای مدرسه، اولیای منزل وادار کردن که مبادا اونجایی که آلوده است بروی. این حقی است به صورت تکلیف، وگرنه این تکلیف نیست. اون معلم میگه خب حالا گوش ندادید گوش ندادید. پس ما چیزی نداریم به عنوان تکلیف تا کسی بگوید انسان محق است نه مکلف. خیال کردن که این تکالیف الهی هم نظیر قانون هیئت‌های حاکمه است که اونها سودی میبرن. ابن طاووس وقتی که خوب یادم روشنی بود، این وقتی که بالغ شد سال روز بلوغش جشن گرفته، این جشن تشریف و جشن تشریف از اونجاست دیگر. این سنتی است که یک عالم ربانی گذاشته، وگرنه در روایتی باشه آیه‌ای باشه این که نیست که. این سنت بسیار خوبی است. دوستانش دعوت کرده که من جشنی دارم، گفتن چه جشنی؟ گفت جشن تشریف، که من به شکران این که نمردم و بالغ شدم و تا کنون لائق نبودم خدا با من سخن بگوید، الان رسیدم به جایی که خدا با من حرف بزد. یا ایها الذین آمنوا اقیموا کذا اوفوا بالعقود، به شکرانه این که مخاطب خدا شدم و نمردم جشن میگرم. این شده جشن تکشیف. دیگه تکلیفی در کار نیست. شما مدت ها می دیدید این روزنامه های زنجیری می دیدید انسان که حق دارد، مکلف که نیست، حق دارد عبادت بکند. بله حق دارد عبادت بکند، تمام حقوق و تکالیف برمی گرده. اما حق دارد که حق خودش هم زیر پا بگذارد، یا مکلف است که حق خودش حفظ بکنه. یک کودک حق دارد درس بخواند، حق دارد از غذای سالم استفاده کند، حق دارد از فضای سالم استفاده کند، حق دارد از هوای سالم استفاده کند. اما حق دارد که این حقش زیر پا بگذارد؟ یعنی رهای محض است، هیچ مسئولیتی نیست. یا انسان یه موجود مسئول است، به او میگن مکلفی که حق خودت حفظ بکنی، و اگر نکردی مثل آدم معتاد گرفتار میشوی، اون قسم چهارم از اقسام انتقام دامنگیرت می شود که انا من المجرمین منتقمون تفسیر شده است به چهار قسم انتقام تفسیر شده است. اون قسم ادقش همون انتقام قسم چهارم است. بنابراین این نزاد دیگه بسادش برچیده می شود که انسان حق دارد نه مکلف. البته تمام اون چرا که برای انسان از حق است و برای اینکه انسان رها نیست، اون حقوق را به صبغه تکلیف بیان کردن، وگرنه انسان مکلف نیست که کار را برای دیگری بکند، که یه آدم عاقل به سود خود کار بکند. و اصولا محال کسی بتونه به دیگری برای دیگری کار بکنه. سایه کار خیر انسان به دیگری میرسه که این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم پلا میمونه چند فصل دیگر که ما چه اون بحث دیگر. بله کسای دیگه نمیکنن که، لذا خود خدا هم فرمود به اینکه یه مقدار تنبیهش بکنید. اگر نشد اون تنبیه اصلیش مال من که میگم خضوع و فغلوس و مل جهیم سلو نباشه. تازه این قصد یک کار آسانی است، انسان با یه گلوله راحت میشود به برای همیشه. اما اونجا سم لا یموت و فیا ولا یحیی، مگر لا یعذب و عذابه و احد، مگه آدم راحت میشه؟ اونا به سطوح میان جهنمی ها، به دربان جهنم میگن ما که با خدا رابطه نداشتیم، آن هم نداریم. تو از خدا بپرس که بالاخره جان ما رو بگه یا مالکو لیقز علینا ربک. اونا اونجا هم با خدا رابطه ندارن، به مالک دوزخ سلام الله علیه میگن یا مالک لیقز علینا ربک، از خدا بخواد که جان ما رو بگیره. اگر کسی در جهنم میمرد که راحت میشد. ثم لا یموت فیها ولا یحیی، اینا نمیدونن اونجا چه خبره. میگن اینجا بمیر و به این مرگ رضا بده تا راحت بشی. و کسی که حق ندارد دیگری رو تنبیه کند، تمام این حقوق فرمان الهی برمیگرده. یا میگه از سار و سارق فقط او، یا میگه از زانیت و زانیه فجلد او، یا میگه الذین یحاربون الله. کسی که از خود قانون جل میکنه، بسیار خوب. حالا ای کسی تجاوز کرده، شارع مقدس که میگوید تو که امنیت رو به هم زدی، در حقیقت به حق خود تماس میگرده. شما هم در جا جامعه ناام چی رو زندگی میکنی؟ شما که دست به مال دیگری زدی، یعنی دیگری رو هم به دست برد دعوت کردی و به امنیت مشترک آسیب رسوندی، شما در محیط ناام چی رو زندگی میکنی؟ این حق شما که تو کوه ها زندگی نمیکنی، راهبانه که محیط آلوده همه را آلوده میکنه. لذا این برای تنبیه هست. کسی غیر از خدا حق جعل نمی کند و کسی غیر از خدا از حق دفاع نمی کند و انسان مکلف است که این حق خودش حفظ بکنه. و اگر نکرد، خیلی ها هستن که ذات حق دست اله فهم و تعالی اونی که مخفیانه کار کردن، کاری برو نداشته باشید، من میدانم او. اونا در قیامت میگن ای کاش اسرار ما فاش میشد، ما توبه میکردیم، حد جاری میشد، به این عذاب مبتلا نمیشدیم. که انسان به جایی بیفته که ثم لا یموت فیها ولا یحیا بشود، نار الله الموقده تطلع علی الافئده بشود. سرش اینه که نه انسان شناخته شد، نه بهشت و جهنم شناخته شد، نه تأثیر سوی گناه شناخته شد، هیچ کدام از اینا شناخته نشد. وقت اینا خیال میکنن انسان همین است که تو تارار تشریح خلاصه میشود و دیگر هیچ. بعدم میگن خبری نیست. دیگه نمیدونن که گناه اون نار الله الموقده است و به این زودی خاموش نمیشود. هیچ رو خاموش نمیکنه. قبلا گفته شد که اگر خانه کسی آتش گرفته آدم بیرون میاد، جامعه آدم آتش گرفته آدم جامعه رو عوض میکنه. بدن آدم آتش گرفته میمیره و راحت میشه، اما جان آدم آتش گرفته چی؟ این مرگی در کار نیست. این نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، مگر میذاره کسی آرام بگیره؟ مگر خواب و بیداری داره آدم؟ بنابراین اون چون معنای گناه معلوم نیست و معنای در افتادن در برابر فرمان خدا در اون نیست، این امانت الهی و خلافت الهی را بدبو کردن آثار تلخش معلوم نیست. میگن ما رهایی، چون اونجا نسبت به اونجا شک دارن. میگن خب خدا نسبت به خود شما کار به قیامت نداشته، چون قیامت باور نداره. اگه قیامت باور داشته باشد، همونایی که حضور مبارک است امیر میآمدن به اصرار به حضرت عرض میکردن که حد جاری کن که ما راحت بشیم دیگه، به اون عذاب نرسیم. اما کسی اون عذاب را باور کرده و بر اون مسلم شد، بیان روش شد، خب یقینا حاضر است که با یه مقدار تنبیه از اون عذاب ابد برهد دیگر. عمده آن است که از در معرفت شناسی ما چی رو ثابت بکنیم که این حرف حرف اسلام. یه وقت است که انسان میگوید به این که خب یه حال سخنرانی میکنه در یه جامعه محدودی، یه آیه رو میخونه میگه اسلام اینجور میگوید، از این حرف ها هست. ولی اگه کسی خواست محققانه سخن بگوید، این باید مواظب باشه چی رو حرف میذاره. و اون اینه که این چهار پنج راه را طی بکنه، بعد بگه اسلام اینجور میگه. مثلا حالا اگه کسی خواست یه مقاله بنویسه یا سخنرانی بکنه، به آیه از آیات قرآن کریم رسید و این آیه هم به خوبی دلالت داشت، این حق نداره بگه اسلام ایرو میگه، چی که حق نداره بگه قرآن ایرو میگه. فقط مجاز بگوید این آیه معنیش اینه. این که صدر و ساقه قرآن دید که تا همه آیات قرآن بعد جنبندی اینه. اگر یه دور تفسیر کامل بدون، یک، اگر خدمت همه آیات بره، دو، اگر مجتهدانه جنبندی بکنه، سه، تازه مجاز است بگوید قرآن چنین فرمود نه اسلام. این محدود رو فیش برداری میکنه، یادداشت میکنه، یه جا مینویسه. اگر یه همچی چیزی درباره روایت بود، حالا یه روایت صحیحی در اصول کافی بود، این مجاز نیست بگوید اهل بیت اینجور فرمودن. این فقط مجاز است بگوید که برابر این روایت این چنین حکم این چنین است. اگر همه روایات ابواب را مجتهدانه جمع‌بندی کرد، فحص کرد، بررسی کرد، تا تازه مجاز نیست بگوید اسلام این رو گفته، باید بگوید روایات اهل بیت اینجور فرمودن. این دو، این هم فیش برداری میکنه جا بنویسید. مجموع این زحماتی که از روایات به دست آورده با مجموع اون بحثای قرآنی که از قرآن داره، اینا رو جمع بندی میکنه، تازه مجاز نیست بگه اسلام چی گفته. این فقط میتواند بگه قرآن و اطرت اینجور فرمودن. بعد میره به سراغ ادله عقلی. اون ادله عقلی که خدا را ثابت کرده، وحی ثابت کرده، اسمت ثابت کرده، نبوت ثابت کرده، فرق معجزه با علوم غریب رو بیان کرده، این چنین نیست که آدم بگه سحر با معجزه پهلو نزند. خب چرا پهلو نزند؟ اون با برهان عقلی انسان بین اعجاز و علوم غریب فرق میگذارد. اگر رفته خدمت علوم عقلی و همه اونها را جمع بندی کرده، جمع‌بندی ادله عقلی را با ادله قرآنی با ادله روایی یک جا قرار داده، اون وقت مجاز است بگوید اسلام چنین چیزی را فرموده. معلوم میشه که مخصص لبی چیه، مقید لبی چیه، لبی متصل چیه، لبی منفصل چیه، اون شرف اسلام. وقتی اسلام این شد دیگه ما برون دینی نخواهیم داشت. برون فقهی داریم، برون قرآنی داریم، برون روایی داریم، برون عقلی داریم، برون نقلی داریم، اما برون دینی نخواهیم داشت. چون دین حکم الله است یک، منشأش ارادت الله است دو، مبدأ اراده خدا علم ازلی او سه، کاشف امام مقام سعود، کاشف حکم خدا عقل است، قرآن است، روایات، اینا کاشفن، علامتن و دلیل و اون علت است. از این بیرون رفتن ممکن نیست. ممکن انسان بیرون از فقه مصطلح سخن بگوید، بیرون از دلیل عقلی سخن بگوید، بیرون از دلیل نقلی سخن بگوید، ولی بیرون از دین سخن گفتن ممکن نیست. برای اینکه دین در عقل محض یا نقل سر خلاصه نمی شود. اینا خیال کردن به این که عقل معزول است، هیچ سمتی در دین ندارد، میگن این کار بشر است نه کار دین. دین را آوردن در همون نقل خلاصه کردن. حالا بعضیا گفتن حسبنا کتاب الله، بعضیا گفتن حسبنا نقل. اینا که فکر میکنن عقل بشر بیرون دین است، در برابر دین است، رها برد خاصی دارد و دین نمیتواند کشور را اداره کند، علم و عقل بشر است که میتواند کشور را اداره کند، یعنی که ما مدیریت علمی داریم مدیریت فقهی نداریم، اینا بحث های دو سال قبل همین سالون بود. این برای آن است که اینا خیال کردن عقل در مقابل دین است، در حالی که عقل در مقابل نقل است. و صدر و ساقه اصول ما اینه، فقه ما اینه که میگیم یدل علیه الادله الاربعه، به دلیل اینکه کسی دلیل عقلی بر چیزی سود و زیان یه چیزی اقامه شده و کسی عالمن آمدن حرف عقل رو گذاشت کنار، خب جهنم میره دیگه. بنابراین اگر دلیل عقلی برای یه چیزی اقامه شده، مثل صحیح زراره است، مثل صحیح محمد مسلم است، با روایت فرق ندارد. بسیاری از مسائل عمیق اصول ما با عقل وابسته است. مسئله اجتماع امر نه اینه، مسئله مفهوم داری اینه، مسئله اینکه امر به شی مقتضی نهی از ضد است یا نه اینه، مسئله اجتماع وجوب مقدمه واجب اینه، مسئله بساط ترک مشتق اینه. ما در اصول کجا روایتی داریم که بحثامون رو تعمیم بکند الا موارد نادر؟ در حالت همین بحثای بیع مکاسب ملاحظه فرمایید، مطالب بسیار عمیقی در کتاب به مخصوصا مخصوصا مرحوم شیخ است که فرمان روای همه اینها عقله. خیارات روایات چندی دارد اما در بحث به روایات بسیار کمه، چون که آیاتش هم کمه. خب عقل حجت خداست، ان لله علی الناس حجتین. و با این بحث بروندینی یعنی چی؟ میمونه از در معرفت شناسی. از در معرفت شناسی خود عقل دلیل شرع است، خود عقل حجیت خودش رو نه این شب... نه خیر، عقل خودش این رو میفهمد و خودش برای خودش ثابت هست، نظیر چیزی که ثبوت شعر لفظی ضروری است. عقل میفهمد به این که اگر من در برابر خدا مسئول، عقل میفهمد که خدای عادل یقینا کار عادلانه میکند، نه باید بکند که کسی او را محکوم بکند، چون چیزی حاکم بر الله نیست. فرق ما و دیگران که نظیر معتزله اونجور میاندیشن که هم ما قائل به حسن قبحیم، هم میگوییم کار خدا عادلانه است، این است که ما میگوییم یجب عن الله، اونا میگن یجب علی الله. چیزی بر خدا واجب نیست که خدا محکوم یه حکمی باشد، برای اینکه اونی که حاکم بر خداست بالاخره امر عدمی نیست. یک، اگه امر وجودیست لبرهان توحید مخلوق خداست نه بیرون از نظام خلقت. دو، چیزی که مخلوق خداست محتاج خداست، چگونه حاکم بر الله هست؟ فرق است بین این که خدای حکیم جز حکیمانه کار نمی کند به ضروره، یا اینکه نه او باید حکیمانه کار بکند. این باید حکیمانه کار بکند سخنیست باطل که برخی از اهل اعتزال مبتلا شدن، اما سخن امامیه این است یجب عن الله، یقیناً خدا این کار می کند، برای اینکه او عین علم است، عین قدرت است، عین کمال است، عین قدرت است، هیچ نقصی نیست. عقل میفهمد دیگه، نه حاکم میکند. عقل کشف میکند، علامت است، دلیل است، نه علت. عقل میفهمد آفتاب روشنه، عقل میفهمد شب تاریکه، عقل میفهمد نور مطیع غیره، نه اینکه نور این چنین باید باشد. اگر عقل فهمید که آب رفع آتش می کند، معناش این نیست که آب باید رفع آتش بکند. اگر عقل فهمید آفتاب روشنگر است، معناش این نیست که آفتاب باید روشن بکند. چون آفتاب این چنین است، عقل می فهمد. چون آب این چنین است، عقل می فهمد. عقل علامت دین است، نه علت دین. عقل دلیل دین است، نه علت دین. علت دین علم خداست. او عالم آفرید، آدم آفرید، پیوند عالم و آدم آفرید، میداند چگونه بشر را کامل کند، لذا حکم صادر کرده. هرچرا که عقل نافع تشخیص داد وقتی به نصاب حجیت برسد، نه عقل شعری، نه عقل مغالطه‌ای، نه عقل خطابی، عقل برهانی، همون عقلی که با مبادی خواستش در کلام پذیرفته است، وقتی یه چیزی رو نافع تشخیص داد، میگه کشف میکنم که ذات اقدس اله این چنین فرموده است. نظیر رو حرفی که درباره اجماع میگوین، همون طوری که مگر روایت جزء علامت و کاشفیت سمتی دیگری داره؟ مگر ظاهر آیه جز علامت و کاشفیت نقش دیگری داره؟ ظاهر آیه کشف میکند که اراده ذات اقدس اله اینه، ظاهر روایت کشف میکند که به وسیله ائمه علیهم السلام میفهمیم که اراده ذات اقدس اله اینه، دلیل عقلی هم کشف میکند که اراده ذات اقدس اله اینه. برون دینی اصلا فرض نداره. میمونه مسئله این که ما این بایدها را از بود چگونه بگیریم. بله، اونجا هم تو بحث های تفسیری مبسوطا گذشت که کتب ربکم علی نفسه الرحمه، این اسمی از اسمای الهی حاکم بر اسم دیگر است. مثلا چون اسمای الهی بعضی عظیمن، بعضی اعظم، بعضی کبیرن، بعضی اکبر، مثلا ذات اقدس اله شافی است، این شفا از اسمای جزئیت زیر مجموعه رازق است که خدا رازق است، انهای رزق را دارد، یکی از اقسام رزق او شفا، سلامت و شفاست که اون را اگر به کسی عطا کرده است میگوین او شافی است. یا مثلا انهای رزق دارد، یکی از انهای رزق نان است و آب، اگر به کسی نان داد میشه مطعم، اگر به کسی آب داد میشه ساقی، که وجود مبارک خلیل حق فرمود یطعمونی و یسقی. خب و ازا مرستو فهو یشفی. شافی بودن، مطعم بودن، ساقی بودن، یا من یطعم و لا یطعم، همه اینها زیر مجموعه رازقن و رازق زیر مجموعه خالق است و خالق زیر مجموعه قادر. بعضی از اسما حاکم بر اسمای دیگرن و همه این هم کار خداست. شما بینید این هزار اسم مبارک که در جوشن کبیر آمده مبتدای همه اینا خداست، خبر اینها این هزار اسم است. ما هزار تا قضیه داریم، هزار جمله خبریه داریم که مبتداش خداست و اخبارش این اسماء هزارگانه، اما اینا درجاتی دارن. اون خدایی که حی است، اون خدایی که علیم است، اون خدایی که قادر است، اینا جز صفات ذاتن. زیر مجموعه صفات ذات صفات کلی دیگری منشعبه، مثل خالق. زیر خالق صفات دیگری منشعبه به نام رازق. زیر رازق صفات دیگری منشعبه به عنوان شافی و هاکذا و هاکذا و هاکذا. بعضی از اسماء کلی هستن که حاکم بر اسماء دیگرن. کتب، کاتب خداست. مکتوب و مکتوبون علیه از اسمای جزئیه او هستن. کتب علی نفسهی که در مقام فعل است، الرحمه که کذا و کذا انجام بدهد، یا فهمود حق علینا نصر المؤمنین، یا وعدی میدیم مانند اون. وگرنه ما به مقام ذات برسیم، به چیزی بر خدا حاکم باشد فرض ندارد، برای اینکه همه اینها افعال الهی هستند و افعال الهی زیر مجموعه ذات اقدس اله است. میمونه اون مسئله معرفتی که ما این بایدها را چگونه از این بودها در بیاریم. ما یک بستری باید اول داشته باشیم که تمام قضایای بود و نبود در حکمت نظری و باید و نباید تو حکمت عملی در اون بستر چیده بشه، ولی اون اصل تناقض است که ام القضایاست به مبدا المبادی است و به اصطلاح اولی است که فوق بدیهی است، که نقیزان جمعشون محال، رفعشون محال. این نقیزان لا یشتمعان ولا یرتفعان، چه در مسائل حکمت نظری چه در مسائل حکمت عملی. حکمت عملی از هم از فقه و حقوق و اخلاق و مانند آن، حکمت نظری مصطلح هم از منطقیات و طبیعیات و ریاضیات و الهیات، این حکمت نظری. همه این ها به اصل تناقض برمیگرد. یه مطلب این است که نظری هر کدامی را از بدیهی همون رشته میگیرن. ما تو مسائل حکمت نظری در بود و نبود مطالب نظری پیچیده فراوان داریم. بالاخره باید به مسائل بدیهی بود و نبود ختم میشه، مثل اینکه دور باطل است، اشتباه زده باطل است، ثبوت شر نفس ضروری، سلبشی از نفس محال است. اینا جزء بدیهیات است تقریبا، که امور نظری را در رشته بود و نبود یعنی حکمت نظری از این باید از این بدیهی ها میگیریم. این بدیهی میشه بیان، اون نظری بعد از ارجاع به این بدیهی میشه مبین، اونها رو وسیله اینها میگیریم. این فهرستش و ستونش بسته است. تو مسائل حکمت عملی هم این چین است. در مسائل حکمت عملی ما باید و نبایدهای نظری فراوانی داریم. فرونجا مسافر باید شکسته نماز بخوند، فرونجا نباید شکسته بخوند، فرونجا مختار است شکسته بخوند. اینا مسائل نظری است. این مسائل نظری چه در فقه، چه در اخلاق، چه در حقوق، این مسائل نظریه. مسائل نظری یعنی مشکل، نه حکمت نظری. مسائل پیچیده باید و نباید را از اون مسائل بدیهی باید و نباید باید بگیریم. عدل باید، ظلم نباید، نافع باید، زار نباید. چیزی که به حیات من یا به سلامت من آسیب میرساند نباید. چیزی که به حیات من یا به سلامت من سودآور است باید. این یا به کانه تامه برمیگرده یا به کانه ناقصه، یا به لیسه تامه برمیگرده یا به لیسه ناقصه. اینا دیگه بدیهیه. یعنی شما وقتی که میبینید یک کودکی دست به آتش زده، بار دوم دست به آتش نمیزند، برای او روشن است، مطلب پیچیده ای نیست که چیزی که زیانبار است نباید ارتکاب کرد. اگر از یک غذای لذت برد و سودآور بود برای او، به سراغش میرود. اینا دیگه مسائل بدیهی باید و نباید هاست. ما مسائل پیچیده باید و نباید را چه در فقه، چه در اخلاق، چه در حقوق، از مسائل بدیهی باید و نباید این رشته ها باید مدد بگیریم. این هم فهرستش بسته. این دونیست که باید و نباید را از بود و نبود بگیریم. نه خیر، باید و نباید اگر پیچیده است، به وسیله باید و نباید ساده و شفاف و روشن کشف می شود. این رشته خودش منسجم است. چه اینکه بود و نبود پیچیده را از بود و نبود ساده و روشن کشف بکنن، اون هم محدودش پیچیده است. در اونجا مبین به بیان ختم می شود، در اینجا مبین به اینجا مبین به بیان ختم می شود. پس ما یه بستر عام داریم به نام اصل تناقض و دو شجره توبا و دو ستون بلند رفی داریم که سلسله علوم نظری و سلسله حکمت عملی تشکیل میدن. مقام ثالث بحث این است که ما این دو ستون را چگونه هلالی به هم مرتبط کنیم که این سقف مقرنس ساخته بشه. ما میخوایم معماری کنیم. ما اینا پایه را چیدیم، دو تا ستون هم چیدیم، حالا چگونه این را به هم ملتهم مرتبط بکنیم که بشه معماری؟ چگونه این بایدها را با این بودها پیوند بدیم؟ ما از در مسائل معرفتی تمام بود و نبود ما منسجم از حساب شده است، هیچ کدوم بی نظم نیست. یعنی بود و نبود مسئله منطقی، طبیعی، ریاضی، الهی، هر رشته نظری که پیچیده است باید به بود و نبود بدیهی همون رشته برگردد. اون میشه مبین، این میشه بیان. این از نظر علمی مشکل نداره. تو مسائل فقه و حقوق و اخلاق، یعنی این شجره توبا، این ستون رفیع، تمام مسائل پیچیده باید و نباید به اون مسائل ابتدایی به ساده باید و نباید ختم میشه که چیزی که حلاکت آور است نباید، چیزی که حیات آور است باید، برا خط بشه. پس مشکل علمی نیست. میمونه این دوتا شجره توبا را چگونه به صورت یک باغ در بیاریم، یا این دو ستون رفیع را چگونه به صورت یک معماری در بیاریم، چگونه این بایدها را از اون بودها بگیریم. و این است که خود انسان یه هستی دارد این چنین که تمام زندگی او از یک قیاسی تشکیل میشود که یه مقدمش بود است، یه مقدمش باید. اصلا انسان این دو سر خط حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی اینجوری. انسان یه موجودی است ملفق از بود و نبود به باید و نباید. اگه کسی راهبانه در بیابونها زندگی کند حساب دیگری دارد. اگه بخواد زندگی جمعی داشته باشه محال است یک کاری انجام بده، مگر اینکه این یک کار او یک قیاسی است، محصول یک قیاسی است. این قیاس یه مقدمش بوده، یه مقدمش باید. شما حالا فکر بکنید یه خودکار دست بگیرید با یه قلم، حداقل 1000 تا کار رو ببینید صبح تا غروب روی قیاس انجام بدید که یه مقدمش بوده، یه مقدمش بایده. چرا از منظر حرکت کردید؟ برای اینکه تحصیل علم خوب است و هرچه خوب است من باید بدون بارش بروم، باید بدون بارش بروم. خب چرا از این راه میری؟ این راه نزدیک است، هرچه نزدیک است باید انتخاب بشود، من اینجا انتخاب میکنم. خب چرا اونجا نرفتی؟ اونجا چون ترافیکش سنگین است، از جای پر ترافیک باید پرهیز کرد، من پرهیز میکنم. چرا سوار ماشین نشدی؟ اینجا معطلی دارد، هر جا معطلی دارد باید پرهیز بشود، من پرهیز کردم. چرا فرون درس میری؟ برای اینکه برای من مناسب است، هر چه مناسب است باید انتخاب بکنم. این کار شما هر لقمه‌ای که برمی‌دارید، هر حرفی که برمی‌دارید محصول یک قیاس، یه مقدمش بوده، یه مقدمش باید. هرگز قیاسی ما داشته باشیم که هر دو مقدمش بود باشه یه نتیجه باید، این رو احدی نگفت. یه قیاسی داشته باشیم که هر دو مقدمش باید باشه نتیجهش بود باشه، این رو اما از احدی نشنیدیم. اینی که میگن ایدئولوژی رو از جهان بینی باید گرفت یعنی این، یعنی قیاسی داریم که یه مقدمش بوده یه مقدمش بایده. چون باید اعتباری است، بود تکوینی است، نتیجه تابع اخص مقدمتین است، در تمام قیاساتی که یه مقدمش بوده یه مقدمش باید، نتیجه بایده. و ما اصلا تو این فضا داریم نفس میکشیم. خود انسان حلقه ارتباطی بین بود و بین بود و بایده. حالا ایرم انشاءالله مناسب بکنید، این مقدارم وقت بعدی گذشته، بحث بعدی است. حالا مسائل بعدی انشاءالله مطرح بکنیم. الحمدلله.